هست با ما در میون بگذارید. پل‌های ارتباطی ما 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو به همراه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیار شماست. رسیدیم به ساعت 8:30 دقیقه بامداد و به آینده درخشان ایران زمین نظری میاندازیم، به افق روشن.
افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه افق روشن از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم. برنامه افق روشن برنامه است در حوزه اقتصاد دانش بنیان، ذیل بحث گام دوم انقلاب اسلامی به مسائل و چالش های توسعه اقتصاد دانش بنیان در داخل کشور میپردازه. یکی از موضوعات پرچالش در حوزه شرکت های دانش بنیان، تولیدات دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و مالکیت فکری تولیدات دانش بنیان هست. در برنامه گذشته با آقای دکتر حسین نوریخا در مورد چیستی مالکیت معنوی و حمایت‌های اون و آثار و تبعات پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری مثل کنوانسیون برن یا تریپس اندکی پرداختیم، اما چالش‌های همچنان باقی خواهد ماند که نیازمند گفتگوی بیشتر هست. در این برنامه هم مجدداً در خدمت آقای دکتر حسین نوریخا هستیم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تجارت الکترونیک، و بحثمون رو ادامه خواهیم داد با ایشون. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همطور شنوندگان محترم برنامه.
ممنونم از شما آقای دکتر. در برنامه گذشته با شما در مورد بحث مالکیت معنوی و تبعات پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل کنوانسیون برن صحبت کردیم، اما سوالی به وجود میاد که ما در دنیای زندگی می‌کنیم که تبادلات فناوری و دانشی بسیار بالاست و بخش مهمی از دانش مورد نیاز ما در تولیدات صنعتی و تولیدات دانش بنیان حتی در کشورمون، خب در خارج از کشور تولید میشه و ما می‌خوایم از اینها استفاده بکنیم، و یا تولیدات شرکت‌های داخلی ما، تولیدات دانشی شرکت‌های داخلی ما در خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیره. اگر ما به این کنوانسیون‌های بین‌المللی نپیوندیم، این جنس روابط رو چجوری می‌تونیم مدیریت بکنیم؟ شرکت‌های ما وقتی محصولی رو تولید می‌کنن، چطور می‌تونن مطمئن باشن که در خارج از کشور حقوق اونها حفظ میشه؟ و وقتی می‌خوان با شرکتی در خارج همکاری داشته باشن، چطور می‌تونن مطمئن باشن این رابطه حقوقی و پایداری باشه؟
بله، اینکه حالا بپیوندیم به این کنوانسیون ها یا نپیوندیم، به نظرم همونطور که خدمتتون تو برنامه گذشته عرض کردم، نیاز به بررسی و دقت بیشتری داره. اما واقعیت پیش روی ما اینه که به هر حال نپیوستیم و کشور نپیوسته به این کنوانسیون ها، و یه فعال اقتصادی، یه فعال شرکت های دانش بنیان باید بتونه برای خودش راهکاری پیدا بکنه، و آنچه که من دیدم میتونه مسیری باشه برای حل برخی از این مشکلات رو خدمتون عرض میکنم. اینکه یه فردی بخواد محصول خودش رو تو کشورهای دیگه به فروش برسونه یا بتونه عرضه بکنه، قاعدتا مسیری که برخی از شرکت ها میرن و میرن جلو اینه که خب اگر حتی بین کشورها ارتباطی برقرار نباشه، اما این امکان وجود داره که اون فرد بتونه محصول خودش رو توی کشور دیگه به ثبت برسونه، و اون کشور اگر عضو تریپس باشه، قاعدتا تمامی اون حقوقی که مد نظر هست رو میتونه اخذ بکنه. حالا تولیدش در ایران باشه و ارزش از طریق یه شرکتی، یه دفتری که توی اون شرکت توی اون کشور دیگر داره میتونه انجام بشه. به هر حال اینها ریزکاری هایی است که شرکت هایی که دارن به هر حال تو همین شرایط تحریم هم کار میکنند دنبال میکنند و میدونند، و شاید برخی از اینها رو باید طرف بره و به هر حال بتونه تجربه کنه و راهکاری رو بتونه پیدا بکنه. اما قاعده کلی این هست که به نوعی به صورت شخصی میتونه بره و توی کشور دیگه به ثبت برسونه، شاید حتی حضور در اون کشور هم مورد نیاز نباشه، فقط بتونه از طرقی که پیش بینی شده به صورت مثلا اینترنتی به ثبت برسونه و این کار الان داره انجام میشه. خب خیلی افراد میان و اختراعاتشون رو همزمانی که در ایران به ثبت میرسونن در برخی کشورهای دیگر هم
مثلا یو اس پتنتی که الان بعضن انجام میشه،
بله، حالا یا حتی تو کشورهای همسایه اونایی که عضو مثلا تریپس هستن به ثبت میرسونن و خب مشکل شرکت خودشون حل میشه.
یعنی از این جهت شرکت ها اگر بخواهن میتونن از حقوق مالکیتشون در خارج از مرزها با این روش ها حفاظت بکنن.
بله بله، به هر حال راهکارهایی وجود داره که میتونن این مسیر رو برند و منتظر نباشند که به هر حال این کنوانسیون
امضا بشه،
امضا بشود نشود، و اگر هم شد آیا مثلا توافقات دیگر اتفاق میفته یا نه. به هر حال معمولا شرکت ها منتظر نمیشن، راهکارهای خاص خودشون رو پیدا میکنند و بله. فکر میکنم شدنی، هرچند به هر حال با شرایط تحریم و با شرایطی که چالش هایی که ایجاد کردن برای کشور این مشکلات وجود داره، نمیشود انکار کرد، اما شاید این مشکلات به هر حال بمونه، بنابراین باید دنبال راهکار بود.
آقای دکتر، در مورد شرکت های خارجی که ما محصولاتشون رو استفاده میکنیم، خب خیلی از محصولاتی که ما الان داریم استفاده میکنیم محصولاتیه که نوعا قفل شکسته است و ما از نسخه های غیر اصل در نرم‌افزارها استفاده میکنیم. بعضا استدلالی که موافقین پیوستن به این کنوانسیون ها و پذیرش حقوق مالکیت شرکت خارج در داخل ایران مطرح میکنن اینه که مزیت استفاده از نرم‌افزارهای نسخه اصلی بسیار بیشتر از نرم‌افزارهای قفل شکسته یا نسخه های دستکاری شده است و ممکنه ما رو در حوزه‌های صنعتی و تولید دچار چالش‌هایی بکنه و گرفتاری‌ها رو برامون ایجاد بکنه. آیا برای اون هم راه حلی وجود داره که ما بتونیم مطمئن باشیم شرکت هامون از محصولات با کیفیتی استفاده می‌کنن به لحاظ فنی و دچار چالش نمیشن؟
بله، اولا اینکه اگر شرکت‌های خارجی که می‌خوان با ایران کار بکنن این دغدغه رو داشته باشن که مالکیت معنویشون حفظ بشه تو حوزه‌های مختلف، به هر حال این اتفاق قبلا هم می‌افتاده، حالا قبل از اینکه تحریم‌ها شاید تشدید بشه، اولا که در توافقات دو جانبه میتونه اتفاق بیفته، حتی تو قراردادهایی که شرکت ها دارند با همدیگر میتونن این تعهد رو بدند که به هر حال حقوق مالکیت معنوی اون شرکتی که داره محصول رو میده حفظ بکنن و اگر نقض بشه بابتش مایلند و حاضرند که خسارت پرداخت بکنن و به این ترتیب میتونن نظر موافق شرکت های خارجی رو جلب بکنن. این یه بچه قضیه. و اگر به طور خاص نرم افزار مد نظر شما هست، ماجرا اینه که خرید نرم افزار به هر حال به صورت با واسطه برای ایرانی ها هم ممکنه. به هر حال ما همین الانش هم توی کامپیوترهایی که داریم استفاده میکنیم، لپتاپایی که استفاده میکنیم، بعضا نرم افزارهای حداقل به سیستم عامل اشاره بکنم، سیستم عاملی که یه شرکت خارجی تولید کرده روی سیستممون نصب هست و داریم استفاده میکنیم. اما ماجرا این هست که برای زیرساخت‌های صنعتی خودمون، برای یه جاهای مهم، حتی اگر یه محصول سیستم عامل آمریکایی هم میشد به صورت اوریجینال و به صورت رسمی از این شرکت‌ها خرید، مثل اینکه خب شرکت‌های چینی، شرکت‌های مختلف میتونن برن خرید بکنن این محصولات رو به صورت اصل خریداری بکنن، اما ترجیح میدن نه به صورت اوریجینال یا بگیم اصل بیان این محصول رو خریداری بکنن، نه به صورت قفل شکسته، حتی ترجیح میدهن برن سراغ راهکار جایگزین، یعنی استفاده از نرم افزارهای منبع باز. خب نرم افزارهای منبع باز هم البته فروخته میشه و هزینه داره، اما این ویژگی مثبت رو داره که دیگه یک جعبه سیاه نیست، به جزئیات طراحی و پیاده سازی اون نرم افزار میشود واقف بود و میشود بررسیش کرد، هرچند که برخی کشورها مثل چین یا حتی برخی کشورهای دیگه حتی محصولاتی که در ظاهر به صورت جعبه سیاه هستند از تولید کنندگان کد منبع اون رو میخوان نه برای انتشار بلکه برای بررسی در آزمایشگاه های دولتی و بعد از اون اجازه میدن مثلا یه تلفن همراه بیاد و در چین استفاده بشه. پس
اونم به دلیل امنیتی این کار.
بله بله. پس این مسئله راهکارهای خاص خودش رو داره و حتی در پاسخ به این که بعضی ها میگن نه مثلا نرم افزارهای منبع باز امن نیست، این رو باید عرض کنم که این موضوع یک بحث کاملا فنی نیست و کیفیت این نرم افزار، امنیت این نرم افزار و حتی سخت افزار لزوما ربطی به منبع باز بودن یا نبودنش نداره. حتی شرکت‌های بزرگ دنیا هم، حتی مایکروسافت، حتی شرکت‌های دیگه دنیا هم که نرم افزارهای منبع بسته یا به حالت جعبه سیاه میدن، در این حال خیلی از نرم افزارهاشون رو هم به صورت منبع باز ارائه میدن. پس این یک مدل عرضه نرم افزاره برای جلب مشارکت آدم ها، این که آدم ها بتونن اشکالاتی تو این نرم افزار رو بتونن پیدا کنن و حتی رفع بکنن و راهکارهای خودشون رو برای رفع این اشکالات عرضه بکنن. یه جور تشکیل یک جامعه فعال ذیل یک نرم افزار میتونه از اهداف انتشار یک نرم افزار به صورت منبع باز باشه. پس میشود گفت که در این حوزه هم به طور خاص استفاده از نرم افزارهای منبع باز میتونه یه راهکار باشه و البته که هر کدوم از این راهکارها هم بالاخره چالش های خاص خودش رو هم داره، اما میتونم بگم که مسیر بسته نیست و مسیر بازه و خیلی از شرکت ها تو دنیا، حتی تو خود کشورهای غربی که به راحتی میتونن خرید بکنن این محصولات رو، با توجه به ملاحظات مختلفی که دارن سعی میکنن که از نرم افزارهای آزاد اصطلاحاً بهره بگیره.
آقای دکتر نورخواه، اگه اجازه بدید بخشی رو بشنویم و دوباره با شما همراه باشیم. در خدمت آقای مهندس سعید مشهدی هستیم، دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی. آقای مهندس سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ممنونم آقای مهندس با ما همراه شدید. آقای مهندس مشهدی، خب حوزه‌ای که شما فعالیت میکنید یکی از حوزه هاییست که احتمال خیلی زیاد چالش های جدی در حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری و مالکیت معنوی تولیداتی که شما انجام میدید رو درگیرش هست. از چالش های شما در این حوزه مقدار صحبت بکنید و اینکه آیا به نظرتون پیوستن ما به کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون برن کمکی به تولید کنندگان داخلی ما و یا حتی مصرف کنندگان داخلی ما در این حوزه میکنه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. واقعیتش این است که بحث مالکیت معنوی یک مقوله ذو ابعاد دارای زوایای مختلف هست، بسته به این که شما از کدوم زاویه بهش نگاه کنید، با کدوم مدل ذهنی تحلیل بکنید جواب خاصی رو ممکنه بگیرید. یعنی اگر مثلا تو دایره فقهی ورود پیدا بکنید بابت مالکیتی که یک نفر داره، آیا امکان این رو که من از مالکیتش بدون اذن کسی استفاده بکنم؟ مسائل فقهی متعدد داره. میخوام بگم که ما خیلی از این فضاهای استدلالی متفاوتی داریم، بسته به اینکه مثلا من از زاویه اقتصادی ببینم، از زاویه منافع ملی ببینم، از زاویه حقوقی و فقهی ببینم، از زاویه کسب و کار حتی ببینم، همه اینا نتیجه های متفاوتی میتونه ببینه. اصلا حتی میخوام بگم ممکنه ملی ببینم یا فردی ببینم. من ممکنه تو کسب و کار خودم برا من به طرف این باشه که مالکیت فقه، مالکیت معنوی رعایت بشه، من مثلا ممکنه تولید کننده بازی باشم. اگر من تولید کننده بازی باشم، خب همه این رو رعایت میکنن، من هم میتونم فروش بهتری داشته باشم. از طرف دیگه خب من ممکنه با یه لایه امنیت ملی، اصلا تو لایه ملی برید ببینید، میگید که همزمان روی کامپیوترهای میلیون ها ایرانی نرم افزارهای متعددی هست که معمولا هم لایسنس ندارد. خب اگر من این لایسنس رو یا مجوزهای خرید نرم افزار رو نداشته باشم، الان توی یه اتفاقی میفته که چند ده میلیارد دلار من باید پول بزنم، کشور پول ازش خارج میشه برای لایسنس. خب این چه تنش مالی ایجاد میکنه؟ همه اینا رو باید ببینیم، یعنی یک پکیج رو ببینیم و بعد متناسبه با شرایط کشور خودمون بیاییم و ببینیم که آیا در مجموع بهتر هست که بریم به این سمت یا نه. یعنی این جواب خیلی بسیط و ساده ای نیست که الان تو یه
بله آیه مشهد قبول داریم که خیلی جواب ساده ای نداره، اما یه کشوری که در شرایط تحریم قرار داره و محدودیت های جدی برای این کشور ایجاد شده و چالش های جدی در حوزه تولیدات صنعتی و تولیدات دانش بنیان داره، آیا شما واقعا پذیرفتنی است که ما به کنوانسیون هایی بپیوندیم که هزینه های بسیار سنگینی ممکنه برای کشورمون داشته باشه، فقط با این نگاه که احتمالاً بخشی از تولید کننده های خودمون از منافعمون بهره مند میشن؟
خب همینه دارم میگم دیگه، که ما جمع اینا همه موارد رو که با هم بررسی میکنیم یه برایندی به ما میده.
بله برایند شما چیه؟
که آیا اصلا این برایند مثبت هست یا منفی هست؟
بله.
ممکنه مثلا ما همه زوایا رو نگاه بکنیم و نگاه بکنم که اگر من الان تو این شرایط بخوام برم این کار رو بکنم، لایسنس بخوام بگیرم، خودم رو محدود بکنم، آیا اون موقع یک ابزار تحریمی دیگه هم جلو ما پای من سبز میشه یا نه؟ یعنی میخوام بگم این همینطوری که شما گفتید، خب واقعیت این مبحث پیچیده‌ایه. من الان منافع ملی کشور خودم اولویت یک رو داره، ولی حالا همه این حرف همین هست، ما لایه‌های دیگه‌ای رو هم داریم، جمع اینا همه رو با هم باید ببینیم یه تحلیلی بکنه کشور. که من الان واقعیتش نظر شخصیه، اصلا هیچ نظر یه فرد از 80 میلیون جمعیت رو دارم میدم، نظر شخصی من این است که فعلا الان زمان مناسب برای پیوستن به این سازوکارهای بین المللی نیست، چون ما از اونها از پیوستن به اون فضاها ما هیچ خیری تو الان از هیچ کدوم از این کنوانسیونا دریافت نکردیم، از کنوانسیونای محیط زیستیش بگیر تا بقیه چیزای دیگه است. ما الان منفعت ملی تو این نمیبینیم که این کار رو بکنیم، منتها ممکنه یک کسی بیاد مبحث فقهی رو بیاره، ممکنه یک کسی بیاد از منظر حقوقی نگاه بکنه، یه جواب دیگه ای داشته باشیم که ما باید توی یک فضای خارج از چارچوب‌های سیاسی و شتاب زدگی یه جنبندی کشور بهش برسه، که من مشهدی به عنوان یک فرد عادی من الان موافق این کار نیستم. تو این باز زمانی ها ممکنه مثلا ما یه شرایط استیبل و صافی داشته باشیم که اون موقع بر ما اقتضا بکنه تو اون شرایط بریم این کار رو انجام بدیم.
ممنونم از این که توی بحث ها مشارکت کردید، خیلی متشکرم که نظر خودتونم بیان کردید. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون. خب آیه دکتر نوری‌خواه، بحثمون به اینجا رسید که در مورد نرم افزارهای متن باز و یا نرم افزارهای آزاد که خب الان توی دنیا هم داره استفاده جدی ازش صورت میگیره، آیا اونها هم سازوکاری برای حمایت از ارزاموشان حقوق مالکیت در موردشون صادق هست؟ و وقتی خب از این جنس نرم افزار رو صحبت میکنیم، به نظر میاد که جریانی بوده در مقابل انحصار نرم افزارهای قفل بسته یا نرم افزارهای محدودی که خب ما نمیدونستیم مثلا تو اینا چه خبره، قابلیت دستکاری نرم افزارها رو نداشتیم و فقط میتونستیم ازشون استفاده بکنیم. الان این نرم افزار خب داره توسعه پیدا میکنه، آیا تولید کنندگان اینها میتونن حمایت بشن به لحاظ حقوق معنوی یا نه؟
ماجرا اینه که در ابتدای کار این جنبش نرم افزار آزاد به هر حال در مقابل این نرم افزارهای بگیم که انحصاری و بسته شکل گرفت و این حرف درستی است. نکته که این وسط باید بهش اشاره کرد اینه که به هر حال توی آمریکا، توی کشور غربی اروپایی و کشورهایی که این قوانین رو تایید کردن و ذیل این کنوانسیون ها هستن و اینها رو در قوانین خودشون آوردن، به هر حال این حمایت ها وجود داره، اینکه اگر نرم افزاری، اگر کتابی، اگر محصول حاصل ذهن یک فرد اونجا تولید بشه مورد حمایت قانون اونجا هست. اما نظر این فعالان این بوده که اتفاقا این نحوه حمایت درست نیست و بنابراین اگر چه در اون کشورها چنین قوانینی برقرار هست، اما اینها اجازه نامه ها و بگیم که قواعد خاص خودشون رو البته ایجاد کردن. به طور خاص در مورد نرم افزار آزاد که معمولا به نرم افزارهایی گفته میشه که از لایسنس گنو یا GPL استفاده میکنن، قاعده به این صورته که اون حقوق کپی رایت برای اون کسی که نرم افزار رو نوشته برقراره، ولی وقتی نرم افزار خودش رو با لایسنس جی پی ال عرضه میکنه، این شرط رو برای دیگران میگذاره که اگر از نرم افزارش استفاده کردن و اگر سورس کدش رو تغییر دادن، باید این تغییرات رو به دیگران هم بدن. و خب یکی از عواملی که باعث رشد این نرم افزارها شده همین قاعده، بگیم یه حالت تسری پذیری این نوع اجازه نامه استفاده از نرم افزار هست که گسترش میده استفاده از این اجازه نامه رو. اجازه نامه های دیگری هم هست، مثلا اجازه نامه معروف BST هست که برای سیستم عامل BST هم استفاده شده. قاعده اون به این صورته که این محدودیت رو تو خودش نداره، یعنی اینو میتونید برای هر مقصودی که مد نظرتون بوده استفاده بکنید، لزومی نداره که تغییراتتون رو در اختیار دیگران هم قرار بدید، و البته اون طرف مقابل هم نمیپذیره که بابت نرم افزاری که در اختیار شما قرار داده و لایسنسش BST هست، شما برید ازش شکایت بکنید که اینجاش مثلا خرابه، اینجاش درسته. البته که اینو هم اضافه بکنم، نرم افزارهای منبع باز رو شرکت‌های میان و در قالب یک محصول قابل استفاده و مناسب عرضه می‌کنن و تضمین‌هایی رو هم میدن، رفع اشکال انجام میدن، و اساساً این مدل نرم افزارهای آزاد اتفاقاً یک مدل جدیدی هست در مقابل اون مدل توسعه نرم افزار و محصولات دیگری که شرکت‌ها به صورت انحصاری و به صورت اختصاصی عرضه می‌کردن، به این صورت که اکوسیستمی شکل بگیره، یک زیست بومی شکل بگیره از افراد و شرکت‌های بعضن کوچکی که میتونن توی تولید این نرم افزار مشارکت بکنن، و حتی افراد میتونن حمایت مالی بکنن، و حتی برای تولید یک ویژگی مشخص بیان افرادی رو به خدمت بگیرن و
سرانجام توسعه نوآوری داره کمک میکنه،
در اختیار همگان قرار بگیره و بله به توسعه نوآوری منجر بشه و در اختیار همگان قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوری‌خا. خب این بحث مالکیت فکری، همونطوری که آقای مهندس مشهدی هم گفتن و شما هم فرمودید، بسیار بحث پیچیده و چند لایه است، از ابعاد مختلف قابلیت بررسی داره. مشخصا در گام دوم انقلاب اسلامی که ما بناست به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم، جز محورهای پرچالشی است که ما در موردش صحبت بکنیم، هم در لایه‌های فقهی، هم در لایه‌های حکمرانی، هم در لایه‌های فنی و کسب و کاری باید در مورد این موضوع گفتگو بشه، و انشالله که بتونیم این بحثامون رو با هم دیگه ادامه بدیم. اگر نکته پایانی هست آقای دکتر بفرمایید، و اگر خیر از خدمت شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. من فقط این نکته رو میخواستم بگم که مسیر پیش روی ما در رسیدن به دانش و فناوری مسیر بازی است، به شرط اینکه بتونیم تلاش بکنیم و بتونیم از موقعیت‌ها به خوبی استفاده کنیم.
ممنونم از شما، خیلی لطف کردید که با ما همراه بودین. از شما شنوندگان عزیز هم که با برنامه افق روشن از رادیو گفتگو همراه بودید، خداحافظی میکنم.
ای تمام آفرینش تشنه عشق شبت، وی خدا و خلق او مشتاق یارب یاربت، ای مسیحای دعا در هر نفس لعل لبت، سینه های سوخته یک شعله از تاب و تبت، باب حاجت باب رحمت باب ایمان باب دین، قطب عرفان سید سجاد زین العابدین.
مثل نار الغضن يران فرقاه لو ان بيدي يصيح جانا شوية لو ان بيدي يصيح جانا شوية أداوير على الأحبهم وين ألقاهم أداوير وين لونة السجاد أحبهم وين ألقاهم إذا أنسى الهوى هيهات أنساهم إذا أكابر بعد والحبيب ابتعد ليالي خلص نوح وسفر روحي ما أكابر بعد والحبيب ابتعد ليالي خلص نوح وسفر روح أهلي يمتى تموت من روحي صبر صبري حفارتي الحود أحبابي صبر صبري حفارتي الحود أحبابي عشان هم الجوني وها يا لو يتراب عشان هم الجوني وها يا لو يتراب إذا ألطم وفارفح عندي أسبابي إذا ألطم وفارفح أبد دفني طفيل ما كان بيحسابي أبد دفني طفيل ما كان بيحسابي ويلي نام بالحد يا زمن ما يرد ويلي نام بالحد يرد غير وتحوم على الأثر روحي ويلي نعم بلحد يا زمن ما يرد غير وتحوم على الأثر روح أهلي أهلي جاح يا دهري وبعد ما ينفع الصبر لي هنا يا دهري وبعد ما ينفع مثيل أجسادهم جنب قلبي يتقطع مثيل أجسادهم شن قلبي يتقطع اسمعت مني نحور أصواتهم تطلع اسمعت مني نحور
حور أصوات هم تطلع أي كل من عند قصة ونجي واسمع أي كل